ازش مطلعن، یه وقتایی حتی گمان میکنن داره گران فروشی اتفاق میفته، سوء استفاده ای صورت میگیره که این اختلاف قیمت ها وجود داره. حتی برخی میگن آقا اصلا توجیه صادرات چیه در چنین شرایطی؟ اگر مثلا توی کشور همسایه ما قیمت پایین تره، بعد ما خودمون اینجا یه وقتایی کمبود داریم، چرا اصلا صادراتی وجود داره؟ که حالا جناب علی در مورد برخی از این موارد توضیح دادی، میدونم موضوع مفصل، امیدوارم فرصت های دیگری هم بتونیم باز در خدمتتون باشیم. خیلی ممنونم جناب آقای شادلو.
سلامت باشید. بازم امیدوارم که هر چه زودتر ما از این مشکلاتی که پیش اومده بالاخره به یک سرانجام خوبی برسه. انشالله شاهد
به امید خدا
اون پیروزی قطعی کشورمون به تمام این مسائل بشیم و انشالله که اون ایران آباد آزاد که آرزوی هممون هست برای هممون دست یافتنی است و انشالله قطعی میشه و انشالله شاهد به قولی شکوفایی این زحماتی که مخصوصا واقعا در این زمان بعد از انقلاب در بخش کشاورزی کشیده شده و تقریبا تولید 20 میلیون تنی ما به 6-7 برابر اون زمان رسیده که خب جای بسی خوشحالیه. انشالله به اون جمعی مسائل خوب و اون عرض کردم اون شرایط نرمال و شرایطی که ایدئال هست برای همه برسیم قطعا محقق میشه و چیز خیلی سختی نخواهد بود.
متشکرم آقای مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. قربان شما.
ساعت شد 11:34 و حالا در بازار طلا و سکه قیمت ها مشخص شده، البته که قطعا با نوساناتی همراه خواهد بود، اما این لحظه هر گرم طلای 18 عیار 18,814,000 تومان قیمت داره، حدود 150,000 تومان نسبت به آخرین قیمت اعلامی افزایش داشته طلای 18 عیار. هر گرم طلای 24 عیار 25,085,000 تومانه. در مورد انواع سکه، تمام سکه طرح جدید 188,500,000 تومان، تمام سکه طرح قدیم 184,000,000 تومان، نیم سکه 96,000,000 تومان، ربع سکه 54,000,000 تومان و سکه گرمی 27,500,000 تومانه. و در بازار ارز هم متاسفانه شاهد افزایش قیمت هستیم، هر دلار آمریکا 194,500 تومان و هر یورو 225,000 تومان. در پیامکی که با موضوع وام ازدواج برامون ارسال شده بود به وضعیت بازار لوازم خانگی اشاره کردیم. این وضعیت به نوعی در بازار مبلمان هم حاکمه، اونجا هم شاهد افزایش قیمت هستیم. البته جز صنایعی که درش ظرفیت فوق‌العاده‌ای وجود داره، از بهترین ها در دنیاییم و قاعدتا توجه بیشتر به این صنعت میتونه برکات بسیاری برای کشورمون داشته باشه. توزیع عادلانه مواد اولیه صنعت مبلمان در گرو مشارکت تعاونی ها، صحبت های رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مبلسازان تهران رو بشنوید.
شرکت تعاونی درودگران مسئول تهیه و توزیع مواد اولیه صنف بوده، از یک چارپای ساز تا یک مبلساز. خب این مواد اولیه را به صورت عادلانه فارغ از شرایط بازار نوسانات می‌آمد توزیع می‌کرد. خب متاسفانه کارخونه داره ما تو این چندین ساله با توجه به اینکه ارز دولتی دریافت می‌کردن، ولی طبق روال سابق نمی‌آمدن یه بخشی از تولیدشون رو در اختیار شرکت تعاونی بذارن که شرکت تعاونی تو نوسانات بازار بتونه این مواد اولیه رو به دست تولید کننده برسونه. الان بزرگترین آفت تولید کنندگان ما اینه که مواد اولیه به دستشون به موقع نمی‌رسه، توی بازار سیاه به دستشون میرسه. اینی که اختلاف قیمت تولید و مصرف کننده بسیار داره فاصله میفته. تو شرایط فعلی خب کشور واقعا وضعیت جنگیه. بهترین حالت که میشه بازار کنترل کرد مثل همون دوران قبل، شرکت تعاونی ها بتونن متولی تهیه و توزیع صنفشون باشه. شرکت های تعاونی این بازار سیاه رو ندارن، یعنی با همون قیمتی که میگیرن با همون قیمت هم میان توزیع میکنن، چون منافعشون توی اساسنامه شرکت تعاونی چیزی به عنوان سود وجود نداره. وظیفش فقط عرضه و توزیع عادلانه به اعضاشه.
خبر خوب، افزایش تولید ظرفیت برق نیروگاه‌های کشور. بشنوید.
پشت روشن ماندن هر چراغ صدای توربینی شنیده می‌شود که لحظه‌ای از حرکت نمی‌ایستد. اینجا در دل نیروگاه ها هر واحد جدیدی که وارد مدار شود، یعنی برق پایدارتر برای میلیون ها مشترک.
بیش از 9000 مگاوات نیروگاه اضافه کردیم در همین دوران جنگ.
افزایش ظرفیت تولید نیروگاه های کشور باعث شده تا از اوج بار سال گذشته تا کنون حدود 9000 مگاوات به ظرفیت تولید اضافه شود.
نیروگاه اصلویه به طور دائم به شبکه متصل شد، 182 مگاوات بخش بخاری نیروگاه بدون سوخت. این نیروگاه‌ها که دارم عرض می‌کنم از دود نیروگاه قبلی استفاده می‌کنن، یعنی خودشون سوخت مصرف نمی‌کنن. حرارت اطلافی نیروگاه قبلی رو، گازی قبلی رو به برق تبدیل می‌کنن. سیکل ترکیبی فردوسی بود که با یک بویلر به مدار آمد، به اضافه مشکین شهر که زمین گرمایی است.
نیروگاه‌های برق‌آبی نیز در کنار نیروگاه‌های حرارتی آماده‌اند تا در ساعات اوج مصرف بخشی از بار شبکه را تأمین کنند. برای گذر از پیک تابستان امسال، واحد‌های جدید نیروگاه‌های برق‌آبی رودبار لرستان و چمشیر وارد مدار شدند.
واحد دوم بزرگ نیروگاه چمشیر هم با ظرفیت 55 مگاوات ظرف 10 روز آینده سنکرون میشه و وارد مدار تولید میشه.
در سالهای اخیر عزم دولت بر افزایش احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیره و همین موضوع باعث شده تا ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به 5500 مگاوات برسد.
پیشنهاد 10000 مگاواتی رو حسب نظر مقامات ارشد کشور ما تنظیم کردیم، ارائه کردیم به مراجع تصمیم گیر. امیدوارم زودتر تصمیم بگیرن و به ما اعلام بکنن و ما به عنوان سرباز خط مقدم کاری که باید انجام بدیم و بریم انجام بدیم.
افزایش تولید، تعمیرات به موقع و مدیریت مصرف سلسله گذر از ناترازی برق.
دمای کولر رو بین 24 تا 26 قرار بدن.
وسایل پرمصرف رو در زمان اوج مصرف برق استفاده نکنیم.
لامپ اضافی رو تو خونه خاموش میکنم.
یه شعله استفاده میکنی.
لباسشویی میذارم که دیگه 12 به بعد باشه.
نصب نیروگاه‌های خورشیدی باعث صرفه‌جویی 3 میلیارد متر مکعب مصرف سوخت در کشور شده.
ناهیده خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
خیلی ممنونم از اینکه همراه هستید با بازار تهران. توی این فاصله داشتم فروشگاه اینترنتی یکی از برندهای تولید کننده و فروشنده لباس رو نگاه می‌کردم و پیراهن مردانه تولید داخل 12 میلیون تومان بوده، تازه 40% تخفیف خورده. همیشه هم تخفیف داره، همیشه درصدی تخفیف خورده. 7,200,000 تومان یک پیراهن آستین کوتاه ساده مردانه، قیمت بالاییه و احتمالاً خیلی از شماها هم حالا قدردان هستید بیشتر لباسهایی که در گذشته خریداری کردین رو آدم دلش نمیاد بپوشه، میگه بابا این کلی الان قیمتشه. چرا وضعیت بازار پوشاک اینطوره؟ البته که تولید کنندگان هم گلایه‌هایی دارن، به خصوص در مورد پوشاک قاچاق، واردات به شکل قاچاق، و در همین رابطه هم ما تا چند لحظه دیگه همراه خواهیم بود با جناب آقای علی همتی، عضو هیئت رئیسه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک. آقای همتی سلام خدمت شما، به بازار تهران خیلی خوش آمدید.
من هم از سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. اول وضعیت صنعت نساجی و پوشاک رو خیلی کوتاه با هم دیگه مرور کنیم. اوضاع چطوره آقای همتی در حال حاضر؟
وضعیت صنعت نساجی و پوشاک کشور به دلایل بسیار زیادی الان که یکی از این دلایل به خاطر بحث مواد اولیه هست که در تیر مواد اولیه مقدار سخت‌تر شده، مخصوصا اون مواد اولیه که از صنایع پتروشیمی تهیه می‌شد و یا به مقداری از اونها هم صورت واردات وارد کشور می‌شد، دچار اختلال شده و تو جنگ تحمیلی اخیر هم خوب شاهد این بودیم که بازارهای پوشاک در شب عید رو ما تولید کنندگان پوشاکمون از دست دادن که معادل فروش 3 ماهشون در سال بود و این اتفاق باعث شد که یه مقدار تو بحث اشتغال هم به مشکل خوردم و اشتغال نیروی انسانی به کارگیری شده در صنعت پوشاک هم یه مقدار دچار مخاطراتی شد.
بله و در بخش تقاضا با توجه به حالا عواملی که بهش اشاره کردین قاعدتا افزایش قیمتی هم اعمال شده که الان من به یه موردش اشاره کردم، مثلا پیراهن 12 میلیون تومانی و 11 میلیون تومان با تخفیفایی که راست یا درست دوستان منظور میکنن، مثلا 7 میلیون تومان یک پیراهن مردانه، 5 میلیون تومان یک پیراهن مردانه، قیمت ها هلوش همینه در خرده فروشی ها اگر سری زده باشید که قاعدتا شما از بنده آگاه تر هستین. تقاضا هم کمتر شده در بازارتون احتمالا؟
ببینید بحث تقاضا به خاطر بحث نقدینگی و کلن بحث عدم توانایی خرید بعضی از اقلام بود که تو این روزهای اتفاق افتاد و همه صنایع دچار این مشکل شدن که خب مردم سعی کردن نقدینگیشون حفظ کنن تا خرید کالا. ولی بحث خب این که شما می‌فرمایید ما پیراهن 12 میلیونی داریم، خب مطمئناً این مورد رو شما توی چند تا فروشگاه شاید انگوش شما دیده باشید. ما تولید ملی داریم که قیمت ها خیلی پایین تر از این اعداد هستند و باید بیایم اینو جدا کنیم. بحث برنده هایی هستند که داخل مرکز خرید وجود دارن و تابلو دارن و حوزه ریتیل و خرده فروشی فعال هستن با برند هایی که به این شکل برند نشدن. یعنی تولیدات ملی ما و تولیدات عمده پوشاک ایرانی به این قیمت بازار عرضه نمیشه.
بله ولی خب همینا به هر حال شاخصی هستن برای ارزیابی وضعیت بازار دیگه، یعنی مثلا همینا رو ما با سال گذشتهشون مقایسه میکنیم.
من یه نقل بدم بابت ارزیابی همین شاخص که مسئولین محترم ما فقط این ارزیابی در سطح مرکز خرید شاید لاکشری تهران دارن انجام میدن و اینو به سطح بازار یا جاهایی که تو شهرستان ها ما تولیداتی داریم که حتی تولید خانگی هستن، تولید کارگاهی هستن و به قیمت خیلی نازل‌تری دست مردم میرسه. ما باید تعریف برند رو که در دنیا یه شاخص متفاوت داره با تولید ملی ما متفاوت ببینیم و به خاطر افزایش قیمت تو بحث
این برند الان همشون نوشتن با افتخار تولید ایران شما وارد فروشگاهشون میشین.
وقتی شما تو دنیا میبینید خب من اسم نمیتونم ببرم به خاطر اینکه الان در پخش زنده هستم.
ممنونم که اسم نمیبرید.
من نمیبرم در سطح دنیا، ولی برندهای در سطح دنیا وجود دارن که سفیران برند دارن و برای برندهای خودشون هزینه های زیادی چه تبلیغات تلویزیونی، تبلیغات میدانی و استفاده از چهره های شاخص سینمایی و هنرمندی در کشورهای خودشون استفاده میکنن. در کشور ما هم اتفاق افتاد و اگر برندها هزینه های زیادی برای اتفاق انجام دادن و این باعث شد که خب شخصی که میخواد برند بپوشه و دنبال برند پوشیدن حتی پول رو اونو پرداخت کنه و اون رو استفاده کنه و این درصد زیادی از جامعه رو شامل نمیشه و ما باید به دنبال پوشاکی باشیم که به صورت کاملا اقتصادی داره تولید میشه و عمده خریدار پوشاک ایرانی به این سمت هستن، نه به اون سمتی که ما داریم تو مرکز خرید میبینیم.
متوجه نشدم الان عرض بنده مغایرتی با فرمایش شما داشت یا خیر، چون ما اگر مثال میزنیم به عنوان یک شاخص، یعنی همون برند رو با وضعیت دو سال پیشش مقایسه میکنیم که حالا به قول شما یک فرد طبقه متوسط به بالا دو سال گذشته میتونسته سه دست لباس بخره از اون برند، الان یه دست هم نمیتونه بخره. این نشون میده که افزایش قیمت اتفاق افتاده. خودتونم فرمودین
بله،
که مواد اولیه خب پس به دنبال اون همون خرده فروشی هایی که جناب علی اشاره میکنین هم افزایش قیمت داشتن دیگه، درسته؟
بله همه چیز مطمئنن اجاره،
پس میتونه نشانگر خوب برای وضعیت بازار باشه. میفهمید مواد اولیه دلیلشه، از طرفی از قاچاق هم گلایه کردن، یکم در این رابطه توضیح میدین؟ ما الان واردات رسمی که نداریم، درسته؟
ببینید واردات رسمی پوشاک ایران سال 97 ممنوع اعلام شد از طرف دولت و دیگه واردات رسمی انجام نشد و میشه گفت از اون روز هم افزایش واردات ستاد قاچاق رو ما شاهد بودیم. طبق اعلام رسمی ستاد مرزی و قاچاق کالا ما 3 میلیارد دلار در سال واردات پوشاک ستاد قاچاق در کشور باش مواجه هستیم و این خب به نظر من باید کنترل بشه و اگر در حال مجال این برنامه هم باشه من توضیح میدم که چه اتفاقاتی رو رقم میزنه این قاچاق پوشاک و این اختلاف قیمتی کالای قاچاق پوشاک در سطح ارزی به ورود میاره با تولید داخل همین هست که این کالا استوک هست گاهم و کالای مانده در انبارهای تولید کنندگان خارجی هست که ایران سرازیر میشه و از لحاظ بهداشتی هم نظارتی بر آنها وجود نداره و متاسفانه ما اینجا رو غافل هستیم که گاشاق فقط موضوع اقتصادی نیست، بحث بهداشت خانوار هم در تحقیق هست موضوع.
و راه حل رو در چی میبینید؟
ببینیم شفافیت تو زنجیره تجارت بستگی پوشها یکی از راه های خیلی مهمی که ما میتونیم جلوگیری کنیم از واردات به صورت قاچاق. یعنی ما تو سطح عرضه وقتی توزیع کننده پوشها که ما مجبوره که کالایی رو برای این فروش عرضه کنه، به دو روش باید کالا رو بیاره، یا کالای تولید داخل یا کالای به صورت واردات که الان نداره به صورت قاچاق داره میاد. یکی از راهکارهای ما با تشکل بخش خصوصی بهش اهمیت بدیم اینه که ما مخالف واردات به صورت رسمی نیستیم، ولی با راهکار و باید در یک چهارچوبی واردات به کشور انجام بشه، نه کالایی که به صورت استوک یا مصرف شده کشورهای دیگر رو وارد کشور بکنیم. و اینکه اگه تو زنجیره تجارت هم شفافیت وجود داشته باشه، اون موقع خریدار ما دنبال خرید شفاف هست، خرید غیر رسمی و غیر شفاف.
یعنی موافقین که واردات رسمی پوشاک اتفاق بیفته، درسته؟
بله، واردات رسمی پوشاک اتفاق بیفته، ولی در یک چهارچوب و یک اصولی با نظر و مشورت از بخش خصوصی،
به شکلی که بتونید رقابت کنید.
بله، شکلی که با تعرفه‌ای که اعلام میشه در کالای صنایع هم هست، ما برای هر کالایی که داخل کشور واردات داریم اون تعرفه‌های گمرکی برای وارداتمونم اتخاذ میکنیم که از تولید ملی هم حمایت کنیم.
چرا سخت رقابت کنید با کالای وارداتی که نیاز به تعرفه هستش؟
ببینید، همه جای دنیا این اتفاق داره میفته، یعنی فقط داخل ایران ما تعرفه نمیذاریم.
آره، ولی خب همه جای دنیا یه مدت این کارو میکنن، این تعرفه ها کمتر میشه تا تولید کننده پا بگیره، قوی تر بشه و بعد تعرفه های کمتر و کمتر میشه.
من یه مثالی از کشور ترکیه به شما بگم. ما یکی از تولید کنندگانمون به کشور ترکیه صادرات منسوجات داشت.
بله.
و بعد از ارسال اون کالا به ترکیه، گمرکات اون کشور متوجه شد که از ایران داره به صورت کانتینری منسوج وارد کشور ترکیه میشه و سریعا دولت ترکیه تعرفه اون کالا رو افزایش داد و ارزش گمرکی اون کالا رو سه برابر کرد که عملا تودیعی نداشته باشه واردات اون کالا به کشور ترکیه. یعنی این نیست که ما بگیم همه کشورها دارن تعرفه رو پایین میارن. این همه کشورها برای حمایت از تولید داخل خودشون تعرفه هاشون رو بالا میبرن.
البته خب ترکیه توی صنعت نساجی و پوشاک جزء برترین هاست در دنیا دیگه، درسته؟
بله بله.
قاعدتا واردات اصلا توجیهی نداره خیلی، یعنی وقتی انقدر در داخل قوی هستن.
البته همه منسوجات هم نمیتونن تولید کنن.
بله. ولی خب تعرفه گذاشتن در چنین شرایطی به نظر خیلی منطقی میاد. میدونین دارم به چی فکر میکنم آقای همتی؟ وضعیت عموم مردم، یعنی حالا شما بیشتر دارین نگاهتون به حوزه تولید، من دارم پیامک‌های مردم رو میخونم و اینکه خرید لباس برای مردم سخت شده، مثلا لباس بچگانه، حالا به خصوص سالم میگه خودش نمیپوشه ولی بچهش که دیگه بالاخره نیاز به پوشاک داره، یه کفش، یه شلوار، یه لباس بچگانه، واقعا قیمت‌ها بالاست. حالا شما گفتین نمیدونم بعد بریم شهرستان خاصی خرید بکنیم، مثلا برای لباس بچگانه خیلی ها میرن خیابون بهار توی تهران خرید میکنن دیگه، اونجا از برند خاصی هم لازم نیست نام ببریم و قیمت‌ها واقعا بالاست، از عموم مردم داریم حرف میزنیم. یا جاهای دیگر مثل مثلا خیابون صنایعی که برندهای وارداتی هستن، اونجا که دیگه اصلا قیمت‌ها سر به فلک میزنه. یه مقداری وضعیت برای مردم سخت شده.
البته من ببخشید فرمایش شما رو اصلاح کنم، بنده عرض نکردم که مردم برن شهرستان خاصی خرید کنن، اصلا همچین موضوعی نیست. من عرض کردم که ما در سطح توزیع شهرستان ها شما قیمت ها رو بید اونجا هم بررسی کنید، تولیداتی که در شهرستان ها تولید میشن هم قیمتشون رو بررسی کنید و شاخص
ها در توزیع فرمودین، یعنی همون جایی که تولید میشه و میرن خریداری میکنن فروشنده ها که بیان،
همون جایی که تولید میشه و همون جا توزیع میشه. ما فقط تولید در مرکز خرید تهران که نداریم، تا در کل ایران داریم مرکز خرید و توزیع داره همه جا انجام میشه. و فرمودین شما کاملا درسته، ما باید در این شرایط اقتصادی به فکر مردم و اقتصاد مردم هم باشیم و تا جایی که امکان داره بتونیم قیمت‌های خودمون رو پایین‌تر بیاریم که بتونیم مردم توان خرید
بعد شما بکن. پیشنهاد داده بودید که با کالا برگ مردم بتونن لباس بخرن؟
ببینید به مردم پیشنهاد ندادیم، یک پیشنهادی به دولت دادیم.
بله متوجهم، همین عرضم.
ما پروپوزال رو به دولت ارائه دادیم و اعلام کردیم که بررسی بکنند راهکارها و پیشنهادهای خودمون رو اونجا عنوان کردیم که چطوری میتوانیم پوشاک رو وارد کالابرز سراد معیشتی مردم بکنیم و این داره در حال بررسی هست و اقدامی هم از طرف نهادهای دولتی هم انجام نشده.
بله خب فهم می‌کنی واقعا کمک میکنه؟ یعنی از کالابرگه چیزی میمونه که کسی باش بره حالا پوشاک بخره؟
ببین چون موضوع حالا موضوع بازی هست و نتیجه گیری نشده، من به مفاد اون پروپوزال نمیخوام اشاره کنم و در دست بررسی تخصصی هست، چون بالاخره یه طرف قضیه بانک مرکزی، یه طرف قضیه دولت و مجلس هستن و باید بررسی کنم و نتایج خودشون رو ما اعلام کنن. ببینیم ما داریم تلاش میکنیم، همه این اتفاقاتی که ما داریم دنبالش میریم فقط به خاطر تولید داخل نیست، به خاطر اینکه مردم توان خرید داشته باشن و این زنجیره و چرخه اقتصادی درستی در داخل کشور درست کنیم که این پول و هزینه‌ای که مردم دارن برای خرید پوشاک انجام میدن در نهایت به جیب کارگر ایرانی بره، نه کارگر خارجی، کارگر چینی، کارگر ترکیه. ما سعیمونه که این زنجیره رو ایجاد کنیم، البته با افزایش کیفیت محصولات و کاهش قیمت تمام شده کالای خودمون.
امیدوارم که این اتفاقهای خوب بیفته. متشکرم از شما آقای همتی، سپاس که با
من باشید. خواهش میکنم. ممنون از شما و شنوندگان.
ممنونم. عضو هیئت رئیسه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک آقای علی همتی مهمان ما بودن. و سپاس از شما خانم ها آقایان محترم که بازار تهران رو شنیدید. خداحافظ.
یازده و 57 دقیقه است و از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما عزیزان هستیم. اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 11:11 است. از همه شما عزیزان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم.